ساعت 18 در تهران. این صدای رادیو فرداست. درگیری ها برای بازپسگیری شهرهای منبج و رقه در سوریه ادامه دارد. نیروهای عراقی کماکان در حال نبرد برای بازپسگیری فلوجه هستند. و آتش سوزی نیز در حوالی شهرستان پاسارگاد ادامه دارد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. شورشیان سوری که از سوی آمریکا حمایت می‌شوند روز پنجشنبه تمامی راه‌های اصلی ورود به شهر منبج را که از پایگاه‌های اصلی گروه خلافت اسلامی در سوریه است مسدود کردند. این عملیات توسط ائتلاف عربی سوریه انجام می‌شود و به گفته ارتش آمریکا به رغم حمایت این کشور بعد از بازپسگیری منبج، مسئولیت اداره این شهر بر عهده گروه‌های مخالف بشار اسد خواهد بود. همزمان درگیری ها برای پسگیری شهر رقه نیز با حمایت نظامی آمریکا ادامه دارد. از دیگر سو منابع روسی میگویند نیروهای ارتش سوریه که از حمایت هوایی روسیه برخوردارند در مقایسه با شورشیان به رقه نزدیکترند. شهر رقه مهمترین پایگاه گروه خلافت اسلامی یا داعش است. در ادامه عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر فلوجه از دست گروه خلافت اسلامی و داعش، عملیات پاکسازی در مناطق آزاد شده این شهر در روز پنجشنبه ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیروهای ویژه ضد تروریسم عراق از روز یکشنبه موفق شدند که حاشیه جنوبی شهر را به دست گیرند و از روز چهارشنبه تلاش‌ها برای ورود به شهر آغاز شده است. در این حال نیروهای عراقی با ضد حمله گسترده نیروهای شبه نظامی داعش نیز روبرو شدند. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در تلاشند تا با پرتاب خمپاره جلوی پیشروی نیروهای عراقی را بگیرند، اما آنها در مقابل با حملات هوایی ارتش آمریکا نیز روبرو هستند. کنترل شهر فلوجه در دو سال گذشته در دست گروه خلافت اسلامی بوده است. آتش سوزی در حوالی شهرستان پاسارگاد در استان فارس که روز چهارشنبه آغاز شده همچنان ادامه دارد و به گزارش خبرگزاری مهر کماکان به وسعت آن افزوده می شود. به نوشته خبرگزاری مهر، هنوز عملیات مهار آتش سوزی با امکانات محلی به نتیجه نرسیده و به همین دلیل مقام های استان فارس از تهران خواستند که با اعزام هلیکوپتر و هواپیمای آپاش به مهار آتش کمک کنند. با این حال هنوز هواپیما از تهران نرسیده و مهار آتش سوزی نیز موفق نبوده است. حسن فیوز پور مدیر کل بحران استانداری فارس نیز به خبرگزاری مهر گفته است که هنوز اطلاعات دقیقی از وسعت و دلیل این آتش سوزی در دست نیست. به گفته رئیس دیوان محاسبات کشوری علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در دستوری ویژه از این سازمان خواسته است تا میزان دریافتی برخی مدیران را بررسی کند و نتیجه را به مجلس اطلاع دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، امین حسین رحیمی افزوده است که در حال حاضر برخی از مدیران دولتی مشمول قوانین موجود برای نظام پرداخت حقوق نیستند و می توانند حقوق خود را افزایش دهند. رئیس دیوان محاسبات حقوق برخی مدیران را نجومی توصیف کرده و گفته است که مجلس می تواند بعد از دریافت گزارش این سازمان با ارائه یک طرح حداقل و حداکثر دریافتی را برای تمامی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تعیین کند. دیوان محاسبات کشور یک سازمان مستقل از دولت است که رئیس آن با رأی مستقیم نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود و نقش بازوی نظارتی مجلس را بازی می‌کند. و تقیه کروبی، فرزند مهدی کروبی، در مصاحبه با رادیو فردا خبر درگذشت پدرش را تکذیب کرد. به گفته وی، شایعه درگذشت مهدی کروبی برای نخستین بار توسط یک کانال در تلگرام منتشر شده است. نویسندگان این خبر مدعی بودند که مهدی کروبی در بیمارستان شهدای تشییع بستری شده و در پی ایست قلبی درگذشت است. و اما وزیران دفاع روسیه، سوریه و ایران برای بررسی وضعیت سوریه در تهران گرد هم آمدند. روسیه و ایران متحدان اصلی بشار اسد هستند که به تازگی وعده داده سراسر سوریه را از نیروهای معارض و تروریستی آزاد کنند. اما گزارش ها کیست وضعیت نچندان مطلوب نیروهای وفادار به اسد باعث نشست اضطراری شرکای نظامی شده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
حسین دهقان وزیر دفاع ایران میزبان همتایان خود از روسیه و سوریه است. فهد جاسم الفریج وزیر دفاع سوریه عصر چهارشنبه وارد پایتخت ایران شد و سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه از سیای مرکزی که در آنجا نیز مشغول رایزنی به همتایان خود درباره مقابله با تروریسم بود، بعد از ظهر پنجشنبه به تهران سفر کرد. به گزارش روزنامه روسیه کمرسانت، بررسی واکنش جمعی سه کشور به تشدید حملات گروه‌های جبهه النصره و حکومت اسلامی، محور اصلی رایزنی‌های مقام‌های ارشد نظامی دولت سوریه و شرکای نظامی‌اش است. به گفته منابع این روزنامه، مسکو از آغاز آتش بس در سوریه منتظر بود. واشنگتن به وعده خود برای جداسازی اپوزیسیون میان رو و تروریست ها عمل کند. اما چنین نشده. یک مقام ارشد نظامی روس که هویتش فاش نشده به کمرسانت گفت در حال حاضر نیروهای دولتی سوری به همراه نیروهایی که ایران برای کمک به بشار اسد بسیج کرده قادرند در مقابل حملات شبه نظامیان بایستند و به گفته وی جنگنده های روسی در وضعیت آماده باش کامل قرار دارند. این مقام افزود روسیه دیگر به هشدارهای آمریکا توجه نخواهد کرد و تمام کسانی را که بعدش بس نپیوستند هدف قرار خواهد داد. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، میگوید مداخله نظامی روسیه و ایران در سوریه باعث پیشرفت نیروهای اسد شده، اما این بحران را عملا لاینحل کرده.
Россия вступила в коалицию шиитскую в составе Ирана, Ирака, там Хизбалла.
روشن است که ائتلاف روسیه با نیروهای شیعه ایران، عراق، سوریه و حزب الله بر پیچیدگی این بحران افزوده. در واقع روسیه برای به چالش کشیدن غرب وارد جدالی شده که در وهله نخست میان ایران و عربستان در جریان بود. در این مسیر دوستی مسکو و آنکارا به دشمنی تبدیل شد، روابط با کشورهای عربی به تنش گرایید و در همکاری با غرب نیز پیشرفتی حاصل نشد. می‌بینیم که ایران نیز با مسائل روزافزون در منطقه روبروست. برای رفع این چالش‌ها نیاز است تلاش‌های دیپلماتیک افزایش یابد و عملیات نظامی بر مبارزه با حکومت اسلامی و نه مخالفان اسد متمرکز شود. اما به نظر می‌رسد مسکو و تهران همچنان به درک این مسئله نرسیدند.
به گزارش کمرسانت، تقویت مرز بین سوریه و ترکیه از دیگر محورهای رایزنی‌های وزیران دفاع روسیه، سوریه و ایران در تهران است. این روزنامه می نویسد در عملیات مشترک جدیدی که وزیران سه کشور پنجشنبه در برای آن رایزنی می کنند، روسیه مسئول پشتیبانی هوایی است و ایران و حزب الله نیروی اصلی بر روی زمین خواهند بود. لئونید رادزیخوفسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، می گوید روسیه در حالی با ایران و حزب الله عملیات نظامی در سوریه را هماهنگ می کند که در روزهای گذشته با اسرائیل تجدید پیمان کرده که مزاحم حملات این کشور علیه منافع ایران و حزب الله در سوریه نشود.
Нашим сегодняшним постмодернистским мире стратегическое партнерство между двумя странами отнюдь не означает, что враг.
البته این وضعیت تصویر خوبی از جهان پسامدرن ماست که در روابط آن دوستی یک همپیمان راهبردی با دشمن همپیمان دیگرش اشکالی ندارد. تهران هم اگر بخواهد از همکاری با مسکو زینف شود، باید درک کند که همکاری در یک عرصه به معنای همسو و همپیمان شدن نیست. به نظر می رسد عمده مسائلی که در روابط اخیر روسیه و ایران به وجود می آید ناشی از این تصور تهران است که چون با مسکو شریک نظامی در سوریه است، این شراکت به تمام عرصه ها کشیده می شود. در حالی که این ذهنیت کاملا اشتباه است و روسیه صرفا تا جایی که منافعش تأمین می شود با ایران همکاری خواهد کرد.
خبرگزاری ایرنا دستور کار نشست سه وزیر دفاع در تهران را مذاکره درباره همکاری های ضد تروریستی، بررسی دستاوردهای عملیات 9 ماهه نیروی هوایی روسیه در سوریه و وضعیت عراق عنوان کرد. ریاض حداد، سفیر سوریه در روسیه، نیز به ریانوستی گفت رایزنی های سه جانبه روسیه، سوریه و ایران معمولی است، زیرا هماهنگی بین نظامیان سه کشور برای مبارزه با تروریسم مستمر بوده و هیچ وقت قطع نشده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
دو گزارشگر ویژه سازمان ملل در حقوق بشر روز چهارشنبه 20 خرداد ماه در ژنو نگرانی خود را از آنچه حملات لفظی و سخنان خصومت‌آمیز مقام‌های ایرانی علیه بهائیان در این کشور نامیدند اعلام کردند. اخیراً پس از دیدار فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، با یکی از رهبران جامعه بهائی، واکنش‌ها و حملات تندی علیه او و بهائی‌ها از سوی مقام‌های مختلف ایران صورت گرفته است. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
روز چهارشنبه 19 خرداد، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، و هاینر بیلفلد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی مذهب و عقیده، در بیانیه ای از آنچه موج جدید نفرت پراکنی و سخنان خصومت آمیز و حملات لفظی علیه بهائیان در ایران نامیده اند، ابراز نگرانی کردند. آنها این حملات لفظی را در برگیرنده نابردباری شدید علیه بهائیان و جامعه آنها توصیف کرده که به گفته آنها می‌تواند به تبعیض و حملات خشونت‌آمیز احتمالی علیه این گروه و دیگران منجر شود. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو، به رادیو فردا میگوید:
بیانیه نشون میده که واقعا در چند هفته گذشته چه بی‌عدالتی علیه جامعه بهائی در ایران انجام شده و این دو گزارشگر حقوق بشر در بیانیه خود اعلام کردند که حملات لفظی که توسط مقامات دولتی علیه جامعه بهائی در ایران گفته شده، واقعا جامعه بهائی که آسیب پذیر هست همین الانش رو حتی آسیب پذیرتر کرده و اینکه ایران با این حرکت در حقیقت نه تنها تعهدات بین‌المللی خودش رو شکسته، بلکه حتی علیه قوانین داخل ایران هم عمل کرده.
حملات لفظی اخیر برخی مقام‌های مذهبی، سیاسی و قضایی ایران علیه بهائیان پس از آن افزایش یافت که در اردیبهشت ماه گذشته فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با فریبا کمال‌آبادی از رهبران جامعه بهائی ایران که برای 5 روز از زندان به مرخصی آمده بود دیدار کرد. به دنبال آن، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در سخنانی که از صدا و سیمای ایران منتشر شد، از جمله گفت:
بحث امنیت کشور هست، بحث برخورد با کسانی است که با رژیم صهیونیستی داره همکاری میکنن، این رو همه میدانند. کسانی که منتسب هستند به مسئولین جمهوری اسلامی، اینها باید شرم کنن از این کارهایی که میکنن. اگر این هنجار شکنی ها به حد عناوین مجرمانه برسه، اون وقت برخورد خواهیم کرد، برخوردم قاطع خواهد بود. اونجا دیگه محاسبه ای هم نمی کنیم که چه کسی چه نسبتی با چه کسی داره.
بیانیه کمیساریای عالی حقوق بشر به نقل از هاینر بیلفلد، ناظر ارشد سازمان ملل در امور آزادی مذاهب و اندیشه، نوشته است که سخنان خصومت‌آمیز مقامات ایران جامعه بهائیان ایران را به گفته او در لبه پرتگاهی بسیار خطرناک قرار داده است که می‌تواند حیات آن را با تهدید روبرو کند. سیمین فهندج درباره صدور بیانیه‌های تند علیه بهائیان میگوید:
همونطور که در این بیانیه اومده، از وقتی که خانم هاشمی به دیدار خانم کمال‌آبادی رفتن، بیشتر از 169 بیانیه علیه جامعه بهائی اعلام شده در ایران و بسیار از این بیانیه‌ها هم از طرف امام جمعه ها گفته شدند و در این بیانیه‌ها نه تنها حمله به جامعه بهائی شده و همین خانم هاشمی، بلکه در بسیاری از مواقع تهمت‌های بی‌روایی علیه جامعه بهائی هم در اینها گفته شده که بسیاری بیانیه‌ها باعث نگرانی جامعه بهائی هست. الان ما حدود 80 بهائی در زندان داریم. بهائیان در ایران هنوز از حق تحصیل محروم هستند، از حق کار محروم هستند و بدون دلیل دستگیر و زندانی میشن و گورستان‌های اونا هم بدون دلیل خراب میشه. در حقیقت آزار و اذیتی که علیه جامعه بهائی در ایران اجرا میشه از همون وقتی که به دنیا میان تا حتی بعد از مرگ هم متاسفانه ادامه داره.
اکثریت قریب به اتفاق روحانیون و مراجع تقلید شیعه در ایران از آیین بهایی به عنوان فرقه زاله نام میبرند و پیروان آن را به شدت محکوم میکنند. اما برخی از پژوهشگران و نواندیشان دینی با این نظرات مخالفند. حسن فرشتیان، محقق و نواندیش دینی در پاریس میگوید:
هیچ کدوم از این رفتارها در چارچوب حتی عملکرد دینی نمیگنجد. این ستمی که نسبت به بهائیان امروز انجام میشه مورد پذیرش نیست. در ابتدا از مصادره اموال اونها شروع شد، از برخی از اعدامها، در برخی مقاطع اینها از تحصیل علم و دانش محروم شدند و امروز به دید و بازدید رفتن اینها هم دارن هزینه این کار رو سنگین میکنند که اینها رو در جامعه کاملا ایزوله کنند و اون وظیفه انسانی و اخلاقی و دینی ماست که اجازه ندیم به اینها بیش از این ستم بشه. این کاری که از دست جامعه مدنی برمیاد، اینها رو ایزوله نکنند.
اخیراً کمیسیون آمریکایی ناظر بر آزادی مذاهب اعلام کرد که بر اساس آمار 300,000 بهائی در ایران زندگی می‌کنند که طی 10 سال گذشته نزدیک به 850 نفر از آنها بازداشت شدند.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همینطور میتونید به اینستاگرام رادیو فردا مراجعه کنید، instagram.com/radiofarda. آدرس وبسایت ما رو هم که حتما دارید، radiofarda.com. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.